شما به دنبال پناهگاهید، ما و ما به دنبال افتخار. نه تهدید، نه تحریم، نه حتی شهادت عزیزترهایمان، هیچ کس و هیچ چیز ما را از ادامه مسیر باز نمی دارد. ما با امید، با اتحاد، با عشق به ایرانمان پیش می رویم و می دانیم پیروزی از آن ماست که پیامبر بزرگمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر ایستادگی کنید رستگار می شوید. ایران، ای سرزمین دلیران، ای تا همیشه جاودان، نامت لرزه بر اندام دشمنان انداخته که این چنین بیتابند. قسم به نامت، به خون شهیدانت که ایستاده ایم با غرور، با صلابت. ما برای تو جان می دهیم وطنم، تا محو اسرائیل یک یا علی باقی است. باید به پا خیزد هر کس که ایرانی است.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آنچه ایران رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای آنچه ایران گوهری تابان شد خون دلها خورده ایم، خون دلها. یک گل نسترن چه سفرها کردیم چه سفرها کردیم ما برای نوشیدن شورابه های کبی چه خطرها کردیم چه خطرها کردیم رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ایم خون دلها رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم خون دلها La 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 la
صدای زنده یاد استاد محمد نوری رو شنیدیم که از جانمون ایران برامون خوندن. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هموطنان عزیز و سرفراز هستیم و خدمت جناب آقای مصطفی باقرزاده، کارشناس مسائل سیاسی. بخش نخست صحبت‌های جناب آقای لاریجانی رو تقدیمتون کردیم و صحبت‌های جناب آقای باقرزاده رو دعوت می‌کنم با بخش دوم صحبت‌های جناب دکتر لاریجانی همراه باشید.
روزهای آینده رو چطور می‌بینید؟ یعنی فضای این جنگ رو با توجه به این سطحی از تنش که اتفاق افتاده چطور شما تحلیل می‌کنید؟
عرض می‌شود انشاءالله دوره روشنایی برای ملت فراهم خواهد شد. چند تا نکته به نظر من ضروری است. اولا اون گروهک‌هایی که فکر تجزیه ایران هستند بدانند ما در این قضیه هیچ مسامحه نخواهیم کرد. و نیروهای مسلح و ملت پای یک پارچگی ایران ایستادن و تصور نکنن یک نسیمی وزیده و میتوانن قسمتی از ایران رو تجزیه کنن و نیروهای مسلح هم کاملا مسلطن به این موضوع و پاسخ ما به اونها هم پاسخ مثل روز گذشته خواهد لذا باید خیلی در این زمینه توجه داشت. نکته دوم همبستگی ملت است. اون چیزی که شما از بیانات این دو ستمکار میبینید و دیشب هم اطلاعی دادن این است که چشم دوختن به رفتار ملت ایران که آیا تفرقه درشون به وجود میاد یا نه، مخصوصا در فقدان رهبری داهیانه امام خامنه ای. اینجا به نظر من هوشیاری ملت میتونه کمک کنه و خیلی افراد اختلاف نظرهایی با هم دارن. جامعه ایران جامعه بزرگی است، جامعه متکثری است. خیلی باید با توجه در این ایام نظر بدن، گام بردارن. ممکنه اختلافاتی از گذشته داشته باشن. امروز روز تصفیه حساب اون اختلافات نیست. شما در مقابل دشمن سرسختی قرار دارید و بنابراین اختلاف ها باید کنار بره، با وحدت حرکت کنید. و نکته سوم این است که طبق قانون اساسی برای آینده ایران در شرایط فقدان رهبری فکر شده و به زودی شورای موقت رهبری تشکیل خواهد شد.
یعنی چی؟
در اصل 111 قانون اساسی در مورد اینکه جامعه رهبری نداشته باشه، حالا به هر دلیل، فکر شد که برای موقت رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام اینها موقتا وظایف رهبری در کشور به عهده خواهند داشت تا اینکه رهبر بعدی انتخاب بشه و این کار در اسرع وقت صورت خواهد گرفت و امروز انشالله این پیگیری میشه که شورای موقت رهبری تشکیل بشه مطابق قانون اساسی و وظایفی که بر عهده‌اش است انجام بده.
واقعا در مقطع تاریخی هستیم، از در واقع در تاریخ این سرزمین که نگاه میکنیم و خب این حتما این نگرانی رو مردم دارن در کنار اون ناراحتی و عزایی که امروز در گوشه و کنار این کشور همه مردم دارن از این اتفاقی که افتاده و از این غمی که در دلشون هست، اما این سازوکار در واقع شما میفرمایید که به سرعت شکل میگیره و اون در واقع خلأ رو پر میکنه، درسته؟
بله، همه امروز شکل میگیره،
درسته.
همه خصوصیاتش در قانون اساسی آماده است و روز گذشته هم ما جلسه داشتیم، تمهیداتش رو فراهم کردیم و امروز این شکل خواهد گرفت.
درسته. برای ساعات پیش رو و برای روزهای آینده، خب شورای عالی امنیت ملی توی روز اول این جنگ بیانیه هایی رو داشت، توصیه هایی رو مردم داشت، هم درباره اینکه نگران نباشند، هم درباره اینکه چگونه امنیت خودشون رو تأمین بکنند. و خدمت شما عرض بکنم که هم دولت و بخش‌های دیگر کشور هم همینطور بیانیه‌هایی داشتن. می‌خوام ببینم توصیه شما یا توصیه‌های شما برای روزهای بعدی و شرایطی که شکل گرفته چه هست؟
عرض شود که یه بخشش مربوط به نیازهای اولیه مردم هست، یعنی امکانات آذوقه و بنزین و امکاناتی که اگر سفری میخوام برن مهیا باشه، اینها همه تمهید شده. و دیروز هم با مسئولین زیربط صحبت شد که اگر امکاناتی هم هست که ترخیص نشده سریعا ترخیص بشه. و مردم از نظر مایحتاج در این روزهای جنگ به هیچ وجه دچار مشکل نشن. شما به خاطر دارید در جنگ قبلی هم مشکلی وجود نداشت، امکانات در اختیار مردم قرار گرفت. انشاءالله همین کار صورت خواهد گرفت و دولت مصمم امکانات رو فراهم کرده و تیم‌هایی هم گذاشته برای این موضوع. بنابراین این نگرانی که غالبا در جنگ ها پیش میاد و مردم احساس میکنن کمبود آذوقه به وجود میاد، انشاءالله وجود نخواهد داشت و تأمین خواهد شد. سفری هم اگه بخوام برن، در بین راه گفته شده که تا اونجا که ممکنه امکانات فراهم باشه و نگرانی مردم نداشته باشه. نکته دوم در مورد جنگ هست. و به طور طبیعی جنگ یک زد و خوردیست که همیشه برای مردم ایجاد نگرانی می کند. اما این نکته رو با توجه داشته باشن که نیروهای مسلح امروز از یک ظرفیت خیلی خوب، از یک تجربه مهم برخوردارن. ما در جنگ قبلی تلفات زیادی داشتیم. ما در روز گذشته این وضع رو نداشتیم. الحمدلله نیروهای مسلح با قدرت وارد شدن، با کمترین تلفات شهید داشتیم، خیلی کم، زیر 4-5 نفر. بنابراین با تجربه‌ای که پیدا کردن مسلط بر کارن و انشاءالله دشمن رو پشیمان خواهند کرد. ما باید در این زمینه بدانیم این طرفش یک دره است که برای یک عمر باید مردم سروری این افراد نابکار رو بپذیرن و ثروتشون رو غارت ببرن و استقرارشون رو بدزدن و سرزمینشون رو تجزیه کنن. بنابراین مقاومت امروز از دست نیروهای مسلح خیلی گران قیمت هست و باید نیروهای مسلح رو حمایت کرد. نکته سوم هم همبستگی ملی است که من عرض کردم. این کلید و مسیری است که باز میشه برای آینده کشور. اونها از همبستگی ملت خیلی رنج میبرن و بارها در بیاناتشون بوده. خیلی از صاحب نظران غربی به این رئیس جمهور صفاک آمریکا گفته بودند که با ایران این گونه رفتار نکنید، اینها ملت همبسته ای هستن. خب حالا یا خودش نااهلی کرده یا سرش کلا گذاشتن، به هر حال این کارو کرده. امروز تو این مساف همبستگی ملی هست که میتونه تو دهن اونها بزنه. این شرارت جز از طریق وحدت ملت پاسخگویی متین پیدا نمیکنه و انشالله همین هم خواهد شد. روزهای آینده فراز و فرود خود داریم، برای انشالله دورنماش دورنمای درخشانی خواهد.
ترامپ به صورت مشخص این تعبیر و عبارت رو زیاد داشت که به دنبال شاید جنگ بلند مدت نیست و به دنبال جنگ های به تعبیر خودشون بی پایان نیست و فکر میکنه که میتونه جنگ هایی رو شکل بده، مقطعی کوتاه مدت، بدون اینکه توسعه پیدا بکنه و مدیریت شده جلو ببره. تو همین روز اول جنگ آن چیزی که حضرت آیت الله خامنه ای گفته بودن دربارش محقق شد، یک وعده صادق دیگری رقم خورد که این جنگ وارد یک جنگ منطقه‌ای شد. یعنی معلوم شد که این جنگ با یک فضای توسعه یافته و خارج از مدیریت اونها داره پیش میره. از طرفی بعضی از حملات ایران رو کارشناسان و تحلیلگران نظامی تفسیر می‌کردند به این که ایران بعضی از نقاط راداری رو وقتی داره میزنه، یعنی داره برای روزهای بعدی راه باز می‌کنه و احتمالاً با یک جنگ بلند مدت و حالا اون وقت با ضربات هدفمندتر از ایران هم روبرو خواهیم بود. میخوام ببینم که آن چیزی که شما از آمادگی نیروهای مسلح میبینید آیا همین رو میبینید؟ یعنی اگر این فضا به سمت یک جنگ بلند مدت بره، ایران رو آماده تر میبینید از امریکا و رژیم صهیونیستی؟
امکانات بسیار خوبی نیروهای مسلح در همین فاصله جنگ قبلی تا جنگ فعلی فراهم کردن و با یک تجربه بسیار خوب این دو تا ظرفیت مهمی است که اقتدار ایران رو تضمین میکنه و زمینه عملیات رو برای استمرار فراهم میکنه. نیروهای مسلح امروز مصممن تا به نتیجه استقلال کافی ایران نرسن رها نکنن و نمیگذارن دشمن این حیلگری رو دیگه تکرار بکنه. یک بار با تکلیف این روشن بشه که امریکایی‌ها نمیتونن به ملت ایران زور بکن، این پنبه رو از گوششون با در بیارن. لذا امکاناتشون خوب هست و ما دنبال جنگ طلبی نبودیم و نیستیم، ولی اگر جنگی به ما تحمیل بشه رهاشون نمی کنیم.
برای دومین بار سر میز مذاکره بودیم.
بله، این نشون داد که جمهوری اسلامی مسیرش مسیر صلح‌آمیز بوده همیشه. اینها صفاکانی هستند که به هیچ تعهدی پایمند نیستند. اما یه نکته هست، ما از قبل هم گفته بودیم، به کشورهای منطقه هم گفته بودیم، ما قصد تعرض به شما نداریم. اما وقتی که از پایگاه‌های کشور شما علیه ما استفاده میشه و امریکا با همین عده و عده‌ای که در منطقه فراهم کرده علیه ما داره عملیات میکنه، اگر این بار عملیات بکنه امریکا، ما تمام پایگاه‌ها و امکاناتش در منطقه میزنه. این پایگاه‌ها خاک اونها نیست، خاک امریکاست. من در گفتگوها به اونها هم گفتم و یعنی ما برادران منطقه خودمون رو عزیز می‌داریم، همسایگان ما هستن. ما قصد تعرض به همسایگان نداریم و می‌دانیم که چقدر مهم هست همبستگی در داخل این جغرافیا برای ایجاد امنیت پایدار. با رهبرانشون صحبت کردیم، اونها هم می‌دونن که ما دنبال جنگ نبودیم. به امریکا هم گفته بودیم قبلا از طریق سفارت سوئیس، این بار اگر ایران رو مورد حمله قرار بدید تمام امکانات منطقه‌ایتون میزنیم. شاید باور نمی کردن. دوستانمون در منطقه هم گفتیم ما قصد تعرض به شما نداریم، به خاک آمریکا تعرض میکنیم، اون مناطقی که اونجا دارن خاک آمریکاست. ولذا باید دوستان و همسایگان ما بدونن و میدونن هم که ایران هیچ وقت اهل تجاوز به اینا نبود. مگر صدام به ایران تجاوز کرد، ما شروع کننده جنگ بودیم. در اون شرایط اکثر کشورهای منطقه ما پشت صدام قرار گرفت، ولی ما تلافی نکردیم. ایران اینه، الان هم همینطوره. ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که همسایگانمون رو متعزی کنیم. خودشون هم به نظرم درکشو دارن، اما چاره ای نیست. وقتی پایگاه های آمریکا در خدمت عملیات علیه ماست، ما با پایگاه هاشون حمله کنیم و حمله هم خواهیم کرد و نمیذاریم آمریکایی‌ها تله بذارن برای دیگران و برای ملت ایران قصر در برن. یقشون رو باید گرفت. به همین دلیل نیروهای مسلح ما مصممن ماجرا رو ادامه بدن.
نکته دیگری در این مقطع دارید که لازم باشه چه خطاب به دشمن، چه به مردم یا بخش‌های دیگر از سیاسیون، رسانه‌ها، بخش‌های دیگر توصیه این نکته دیگری به عنوان نکته پایانی؟
از شبات اون چیه به نظر من خیلی مهمه است. اولا بخش‌های خدماتی کشور، همونطور که دولت محترمم تصمیم گرفته تا اونجایی که بتوانند در این دوره با برنامه‌ریزی خاص خدماتشون رو به مردم خواهند داد. وقتی میگیم تعطیلی هست به معنای نیست خدمات تعطیله. لذا بعضی از بخش‌ها 24 ساعته باید کار بکنن. لذا نیروهای اداری ما باید بدونن امروز فصل خدمت کردن به مردمه و ما هم نظارت میکنیم که این خدمات به دقت انجام شود.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و بزرگوار. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. بخش دوم صحبت‌های جناب آقای لاریجانی رو شنیدیم. خدمت جناب آقای مصطفی باقرزاده هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای باقرزاده، بخش دوم رو شما هم گوش کردید. باز نکات کلیدی بود درش درباره تجزیه ایرانیشون صحبت کردن، هوشیاری ملت، وحدت مردم، به قانون اساسی اشاره کردند، روزهای آینده و شرایط پیش رو، همبستگی ملی، آمادگی نیروهای مسلح، همسایگان و کشورهای دوروبر ما و خدماتی که باید به مردم عزیزمون داده بشه. با شما باشیم و تفسیر و تحلیل شما رو هم بشنویم. خواهش می‌کنم.
بله، بسیار ممنونم. عرض به خدمت شما از بخش قبل و ناظر به امروز، این رو من ابتدا آغاز بکنم و بعد به مسئله‌ای که فرمودید بپردازیم. عرض به خدمت شما که در سناریوی سومی که اینها برای خودشون تعریف کردن این بود که ما باید این بار بتوانیم رویکرد خودمون رو این گونه تعریف بکنیم که با یک ترکیبی از اتفاقاتی به نام جریان حمله عرض به خدمت شما هوایی و بعد در ادامه رویکردهای گروهک‌های منطقه‌ای در چارچوب تجزیه طلبی و احیاناً عرض به خدمت شما باقی مانده سناریوی دوم که در داخل کشور عرض به خدمت شما ایجاد به فتنه 18 و 19 دی ماه کرد، معادله رو به عبارتی به سمتی ببریم که بتوانیم مجدداً بحث تجزیه طلبی، فروپاشی و در نهایت بلعیدن جمهوری اسلامی ایران رو رقم بزنیم. خب در این سناریوی سومی که اونها دنبال تحققش بودن، به گزاره‌های متعددی که پرداختن این بود که دو تا ستون به تعبیر درست جناب دکتر لاریجانی در این معادله هست که باید نسبت به این دو تا ستون عرض به خدمت شما تدبیر کرد. یک، رهبری معظم انقلاب. شخصیت برجسته‌ای که عرض به خدمت شما اگر من بخوام خلاصه عرض بکنم، یکی مثل منی قادر به تحلیل و یا به عبارتی تبیین جایگاه و شخصیت رهبری معظم انقلاب نیست. حکیمی که به دلیل اشراف و به دلیل خالص‌سازی که در وجود خودش نسبت به همه انیت‌ها و منیت‌ها انجام داده بود، سه محور بنیادی در مسیر کارش بود: خدا محوری، خدا باوری و خدا خواهی. و این فرد به جهت‌های متعدد و متنوع به خدمت رفت موفقیت ایران بود. من اگر بخوام خلاصه تر بگم نسبت به این ماجرا، این علمداری توسط این شخص در 37 سال زعامتش بر جغرافیای ایران و امت اسلام کاملا مشهوده. آبرو برای ایران و اسلام ایجاد کرد. شما الان ملاحظه میکنید، میبینید در سال گذشته در فقط شهری مثل مشهد مقدس از دانشگاه علوم پزشکی اونجا 54 مقاله حوزه پزشکی هسته‌ای در واقع در بالاترین رنکینگ جهانی منتشر میشه. شما ملاحظه میکنید، میبینید در 5 رشته فوق العاده مهم دنیا که حوزه بایوتکنولوژی، حوزه فناوری هوافضا، هسته‌ای، هوش مصنوعی AI و همچنین عرض به خدمت شما نانو فناوری تعریف میشه، جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور برتر دنیا خودش رو در واقع تونسته مطرح بکنه. اینها حوزه تکنولوژی ان، بماند که در حوزه استقلال خواهی، در حوزه ایجاد یک فهم اجتماعی، در حوزه ایجاد یک گفتمان در واقع عمومی در دنیا، باز این ملت و این جغرافیا به علمداری رهبری معظم انقلاب توانست یک نظم جدیدی در عرصه جهانی حاکم بکنه. لذا در سناریوی سوم دنبال این بودن که بتوانند مهره‌ای که به زعم اونها ویژه ترین مهره پیروزی ملت ایران هست رو از بین بردارن و در مسیر اندیشه پوچ و نامیمون اونها، به تعبیری این شخص رو از به خدمت شما، که از بین ملت ایران بردارنش. در صورتی که در زندگی یک شخصیتی مثل آیت الله خامنه ای عرض به خدمت شما اهدل حسنیین تعریف میشه ماجرا، یعنی اگر زنده بماند در نابودی شبکه کفر و فساد و به مجموعه افراد خونخوار و جنایتکار و مبتلا به بیماری‌های پدوفیلی و امثال هم عرض به خدمت شما، مسیر حرکت ایشون تحقق یک صلح پایدار برای بشریت و برای جهانه. و اگر در این مسیر آنچه که اینها رقم زدن و استنباطشون اینه که اینها رقم زدن، در صورتی که تقدیر مقدر الهی بر شهادت شخصیت بیبدیلی مثل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بوده است، به بالاترین درجه زندگی که همون زندگی در جوار قرب الهی میشه و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، عرض به خدمت شما به اون درجه میرسه. فلذا اینها اشتباه کردن. رهبری معظم انقلاب امروز به تعبیری خامنه ای زنده به مراتب خطرناکتر از خامنه ای بود که زعامت و رهبری ملت ایران رو داشت، چرا که الان این رهبری و زعامت در دستی بالاتر که اسمش دست غیبه در واقع داره کار خودش رو انجام میده. این ملت در این روزها دارن تلاوت قرآن میکنن در ماه مبارک رمضان، و در همون صفحات اول قرآن داره میگه که یؤمنون به غیب چه سرنوشتی برایشون رقم خواهد خورد. فلذا عرض به خدمت